أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه سيما ولية الله في الأرزين جل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائه أجمعين. خب پیشا پیش میلاد با سعادت پیامبر خاتم رو و امام جعفر صادق علیه السلام رو تبریک میگم خدمت عزیزان. انشاءالله که مورد توجه اهل بیت باشیم. شروع سال جدید حضور هم همینطور، البته خود ما با تأخیر شروع کردیم چون قرار گذاشته بودیم بعد از محرم و صفر باشیم. خب ما 29 جلسه تا حال راجع به قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض بحث کردیم. به نظرم رسید حالا با توجه به اینکه دو سه ماه هم فاصله شده، حدود 3 ماه فاصله شده، یک خلاصه ای از این 29 جلسه رو عرض بکنیم. حالا اگه رسیدیم بحث جدید رو امروز یا از فردا شروع کنیم. خب نکات مهمتر رو عرض میکنم. خب گفتیم که این قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض 39 جلسه، 39 جلسه، عجب، خیلی پس 39 جلسه میفرماید. عرض به خدمت شما که بله، اولین نکته اینه که خب گفتیم این قاعده شاید بتونیم بگیم که بعد از حسن قبل دومین قاعده مهم هست، گرچه حالا قاعده لطف، قاعده اصلا اینا معروفترن، ولی در واقع از تاریخی به این صورت بوده بحث که یعنی بعد از پذیرش حسن قبل دومین مسئله این بوده که خب حالا اگر افعال خوب و بد دارن، پس افعال خدا برای اینکه خوب باشه باید چه جوری باشه؟ آیا غرض باید داشته باشه یا غرض نباید داشته باشه؟ و اگه غرض داره این غرض چیه؟ که این بحث ما را کشون، یعنی متکلم ما را کشون به بحث قاعده لطف و قاعده اصله. یعنی متکلمینی که گفتن خب ما حسن قبل رو قبول داریم و افعال باید غرض داشته باشه، اون وقت این بحث پیش اومد که غرض در تشریعیات چیه، در تکوینیات چیه، به تعبیر دیگه در مسائل دینی غرض چیه، در مسائل دنیوی غرض چیه. که حالا این مسئله پیش اومد که در مسائل دینی اینکه خدا ما رو، انسانها رو به اصطلاح به سمت فلاح و سعادت و عبادت و رستگاری باید سوق بده. خب غیر از بحث تکلیف، اون که برای همینه که غرض تکلیف همینه، هر چیزی که ما رو به تکلیف نزدیک بکنه که لطفه، اونم واجبه. و از اون ور در مسائل دنیوی هر چیزی که سود و نفع برای ما در واقع باشه، به شرطی که مفسده نداشته باشه، اون ضرر بالاتری پشت سرش نیاد، اونم واجبه که شد قاعده اصله. البته ابتدا اینجوری نبود، ابتدا هر دو به شکل اصله مطرحه، صلاح بعد اصله. یعنی این مسئله پیش اومد که خب خدا بعضی افعال حسن، بعضی افعال قبیح، فعل خدا هم حسنه و برای اینکه حسن باشه با غرض داشته باشه. اون غرض چیه؟ این مسئله پیش اومد که اون غرض صلاحه. غرض صلاح، صلاح یعنی چیه؟ سود، سود دنیوی و اخروی. بعد یه بحثی این تقریبا همه قبول داشتن، امامی و معتزله. بعد یه دو گفتن صلاح کافی نیست، اصلح باید باشه. و اصلا دو جنبه داره، دینی دنیوی. دینیشو گفتن لطف، دنیویشو گفتن اصلا، به معنای خاص که دیگه بعدها اصلا که گفتن به معنای دوم بود. و لا اولش به این معنا نبود، اولش اصلا یعنی بهترین، بهترین دنیوی و بهترین اخروی، بهترین دینی، اینجوری در واقع بحث. پس هم از نظر تاریخی در واقع، هم از نظر اهمیت در واقع، بعد از حسن قب قاعده هم معلل بودن افعال و اغراض، بعد قاعده لطف اصلا، یعنی اصلا به معنای عام که حالا بعدن شد لطف اصلا، منتها ما برعکس بحث کردیم، البته حسن قب اول بحث کردیم، بعد به جای این قاعده چون به لحاظ شهرت بحث میکردیم، بعد از حسن قب قاعده لطف مشهورتر بود، بیشتر مدر لطف، بعدش هم اصلا بعد الا در واقع باید اینو ما مطرح میکردیم بعد از حسن قب. عرض کردیم تو همونجا شهید مطهری تقریبا اینا مطرح کرده، البته ایشون جبر و اختیار هم گفته، گفته که حسن قب مطرح شد بعد بحث معلل بودن و جبر و اختیار، ایشون اشاره داره، نه دقیقا اینجوری که ما گفتیم ولی تقریبا همین مطلب ایشون گفته. اینا فکر کنم همون جلسه اول بحث کرد. خب این نکته اول. نکته دوم که از این بحثم روشن، یعنی لازمه این مطلب، اینه که این قاعده هم مثل اون دو سه تا قاعده قبلی، قاعده لطف و اصلا یا اون قاعده‌ای که ما گفتیم، اینا فروعات قاعده حسن قب، اساسا هیچ قاعده ای ما در افعال الهی نداریم الا اینکه فروعات حسن قب، لذاست که ما در واقع قواعد دو دست است، یه قواعد داریم یه قاعدت القواعد داریم. حسن قب رو بعضیا گفتن دیگه، اینا گفتن حسن قب قاعده نیست، قاعدت القواعد، اونم نه فقط قاعدت القواعد مثلا بحث عدل، نه کل علم کلام، نه کلام، شریعت، احکام، که اگر حسن قب نباشه نه اصلا دین قابل اثبات نیست، اصلا هیچ چی قابل اثبات، اصول دین که هیچ، شریعت، اخلاق، چی 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 هیچ، اصلا دین، بعضی اینجوری گفتن دین. خب پس این قاعده به یه من چرا از فروعات اونه؟ چون ما اونجا میگیم افعال حسن داره و قبیح. حالا میخواییم ببینیم که معلل بودن افعال الهی به اغراض، اینم یکی، سلام علیکم و رحمت الله، یکی از اون مواردی که اگه رعایت بشه فعل میشه حسن و اگه رعایت نشه فعل میشه قبیح. البته میدونید که حسن خودش دو قسمه، حسن حداقل ما تو قاعده عدل و فضل اینو خیلی بحث کردیم، یه مفصل بحث کردیم که فعل خدا باید حسن باشه، همه افعال خدا حسنه، اما حسن با واجب فرق میکنه، حسن یه بخشش
واجب. 55547
باشه، مال شما کجا وارد مارکس نیست اینجا؟ خب پس عرض به خدمت شما که در واقع این قاعده از فروعات قاعده حسن قبه، یعنی کسی حسن قبه قبول نداشته باشه اصلا نوبت به این قاعده نمیرسه، چون ما تو این قاعده میخواییم بگیم که واجب است افعال خداوند معلل غرض داشته باشه، حالا اصلا معلل بودن هم نگیم، غرض داشته باشه، حالا واجبه کسی حسن قب قبول نداشته باشه که چیزی بر خدا واجب نیست، اصلا واجب است یعنی حسن قب، وجوب عقل عملیه دیگه، وجوب علالله، وجوب من الله که نیست، که فلسفیه، بحث فلسفه است، ضرورتی دید. خب این هم یه نکته. پس این قاعده مهمترین قاعده بعد از حسن قب، منطقا و تاریخا بعد از حسن قب مطرح شده و قاعده لطف اصلا بعد از این قاعده، و این قاعده مصداقی از مثل به همه قواعد دیگه در مباحث افعال الهی، مصداقی از مصادیق بحث حسن قب. نکته بعدی که گفتیم این بود که خب اشاعره و فلاسفه مخالفه، چون مخالف حسن قب عقلیان، البته یه دلیلشه، دلایل دیگه هم دارن، این قاعده هم طبیعتا نباید قبول داشته باشن و قبول هم ندارن، یعنی فلاسفه و اشاعره افعال خدا رو معلل به اغراض نمیدونن، در مقابل مثل بحث حسن قب، اونجا تو حسن قب هم اونا قبول نداشتن، فلاسفه و اشاعره امامیه و معتزله قبول داشتن، اینم چون از فروعات اون قاعده است، بنابراین طبیعیه که اونجا هم اینجا هم فلاسفه و اشاعره نباید قبول داشته باشن و امامی و معتزله باید قبول داشته باشن و همین جوری هم هست. منتها یه بحثی ما در مورد ماتوریدیه کردیم، ماتوریدیه رو جز مخالفین قاعده آوردیم، ولی بعدن که بحث کردیم معلوم شد که موافق قاعده‌اند. یعنی به یه معنا موافقن، به یه معنا مخالفن. یعنی میگن اینی که شما میگید درست نیست، با یه قیدی قبول دارم. مثل بحث اسنقب که اونجا تو بحث اسنقب میگن که اصل اسنقب رو قبول داریم ولی وجوب رو ما قبول نداریم، که ما بیاییم بر خدا چیز رو واجب بکنیم که جوابش دادیم که ما واجب نمی کنیم. ما وجوب که میگیم اینجا این مسامحه هست. وجوب یعنی کشف، حکم العقل به معنای کشفه. اصولیان ما اینو گفتن، حکم نمی کنیم، در واقع این حکم به معنی کشفه، بنابراین ما چیزی رو بر خدا واجب نمی کنیم. اینجا هم خب یه تبصره اینا داشتن، تبصرهشون که حقم بود و باید ما اینو تو نظریه مختار توجه بکنیم به این مسئله. اینجا هم میگن که وجوب نباید بیاد، که شما میگید معلل بودن یعنی دست خدا بسته میشه، یعنی خدا مختار نیست، یعنی این قرار است که هست حتما باید این فعل انجام بده، کار دیگه هم نمیتونه انجام بده. این یه اشکال. اشکال دوم هم که میگفتن فضل و کرم از بین میره، همون اشکالی که ما و اینا به لطف اصلح میکردیم. یکی از اشکالاتی که اینا به دلیل همین مسئله لطف اصل رو قبول نداشتن، ما به عنوان یکی از اشکالات مطرح کردیم همینه که اگه لطف اصل واجب باشه دیگه جایی برای فضل و کرم نیست، همه چی واجبه دیگه، خدا چه لطفی میکنه چه فضل و کرمی، همش عدله، همش جزء عدله چون واجبه و عدلم یعنی اونی که واجبه رو خدا باید انجام بده. اونا این اشکال اینجا میکنن. حالا ما باید در نظری مختار یه جوری اینو بیان بکنیم که این اشکال وارد نباشه، چون واقعا این اشکال مهمیه. خود کلمه معلل بودنم به نظر من کلمه درستی نیست، ما داریم به کار میبریم، ولی معلل یعنی علت تام است، یعنی علت تام است، یعنی غیر این خدا نمیتونه بکنه. این هم یه مسئله است. به هر حال اینا ماتوریدیه کلن به نظرم خیلی به امامیه نزدیکن، تا اشاعره تا معتزله به امامیه خیلی نزدیکن، به تفکر آیات روایت هم نزدیکن، منتها اینا رو این وهابی ها خراب کردن. ماتوریدی ها اومدن بر عقاید نصفی شعر نوشتن با نگاه وهابیت. الان شما برید، چون میدونید از عراق و ترکیه تا چین و ماچین و اندونزی و مالزی تا برید همه اینا ماتوریدی هن. حنفی ماتوریدی هن. یعنی ترکیه بخش مهمی از عراق، بخشی از ایران غیر از کردها سلام علیکم که اونو شافعی اشعری هن. غیر از بعد پاکستان، افغانستان، هند، چین کلن دیگه، بعد بگیم میریم دیگه تا مالزی و اندونزی تا آخر. و اینا مثلا همین کتابای ماتوریدی رو باید بخونن، این مذهبشون، اینا شعر کردن کتابای اینا رو با نگاه وهابیت. یا الله حال شما خلاص، لذا اینو تحریف کردن یه مقداری. به نظر من خود ماتوریدیای متأخرم انگار که خود حرفای ماتوریدی متقدم رو درست متوجه نشدن، بعضی جاها به سمت یعنی یه نگاه اشعری بر اینا حاکم شده، و باید ما این دیدگاه ماتوریدی رو همیشه با احتیاط، مثل دیدگاه کرامیه که حالا ما کاری نکردیم تو این زمینه، کتابی هم نداریم از اینا الا حالا یه تفسیرایی که اونا هم چاپ نشده، اکثر اینا خطیه. این نسبتایی که اجمالا میدن قطعا این نسبتای خیلی چیزای عجیب غریبی که به اینا نسبت میدن نسبتای درستی نیست. اون حالا یه قصه جدایی داره که باید ما هنوز نمیدونیم اونا چی میگن، لذا بحثش و نظریاتشون رو مطرح نمیکنیم. اونا هم چون سنی بودن اما با اشاعره خیلی موافق نبودن، اشاعره اینا رو خراب کردن. ماتوریدی حالا در اون شکلی نیست، ولی یه خورده این ماتوریدیای بعدی، ماتوریدی کشوندن به سمت اشعریگری، وهابی هم که کلا کشوندن به سمت وهابیت. خب اجمالا ما اونجا دیدیم نه، به نظر میرسه که ماتوریدی رو میشه موافق قاعده حساب کرد، نه مخالف، منتها با تبصره هایی، با قیدایی که اون قیدا مهمه و ما باید به اونا توجه داشته. اینم یه نکته بود. نکته دیگه در مورد فلاسفه این بود که درسته که اون دلیل زیربنایی اشاعره و فلاسفه در رد این قاعد اینه که قاعده استقوه قبول نداشتن. ولی از این مهمتر یه دلیل دیگر هم راجع به فلاسفه بود و هست. نه استکمال اینا به نظرم دلایل روبناییه. درسته مهمترین دلیلش استکمال بود. این که الان ما داریم میگیم که نگفتن. این زیربناست، پشت صحنه است.
ضرورت.
یعنی به قول شهید صد شما تا ضرورت وجودی رو یا ضرورت تکوینی رو رد نکنید نوبت به بحث ضرورت اخلاقی و عقل عملی و یعنی حسن و قبح نمیرسه و تا به فروعاتش. شما وقتی میگید که ذات خدا اقتضا میکند این عالم رو، واجب است یعنی چی؟ ذات اقتضا میکند. مثل این شما میگه آتش واجب است که این کارو بکنی، معنا نداره که، اون ذات اقتضا میکند. اون دلیل اصلی پشت صحنه اینه، این دوتاست. یکی اون که اینا ضرورت تکوینی رو قبول دارن، وقتی ضرورت تکوینی رو قبول دارن نوبت به ضرورت ارزشی یعنی حسن و خوب و فروعاتش یعنی لطف اصلا معلل بودن به اغراض نمیرسه. یکی هم بحث از خود حسن و خوب که با زیربنای این قاعده است. این دوتا اینا زیربناست. منتهی استدلالاتی که کردن عمده استدلالات همون مستکمل بودن.
البته که
حسن و خوب
هم قبول داشتن،
بازم فایده. اصلا حسن و خوب نمیتونن قبول کنن، یعنی این فرقی نمیکنه، نه حسن و خوب میتونن قبول کنن نه این قاعده رو، چون ضرورت تکوینی رو قبول دارن، نوبت به ضرورت تشریعی یعنی ارزشی یعنی حسن و خوب و متفرعاتش مثل قاعده نمیرسه. یعنی تازه از حسن و خوب اونورتر هم یه مبنایی است. اشاعره اینو قبول ندارن، اشاعره به ضرورت قائل نیستن، اون فلاسفه به ضرورت قائلن. یعنی از انکار حسن و خوب یه چیز قبل ترم دارن، اینا یه مبنای قبل ترم دارن که بر اساس اون نمیتونن این قاعده رو قبول کنن. این هم یه نکته بود که خب اشاره کردیم، احتمالا یادتون رفته اینا رو همه رو بحث کردیم. آره اینا رو بحث کردیم. نکته بعدی اینه که فلاسفه میگفتن که، و بعضی اشاعره نه همشون، که ما درسته که غرض رو قبول نداریم اما غایت رو قبول داریم. اشاعره متأخرم حالا احتمالا از فلاسفه گرفتن، بعضی هاشون گفتن نه آیات و روایات مثلا اینو گفته، غایت رو قبول داریم ولی غرض رو قبول نداریم. منتها بعضی معاصرین مثل شهید مطهری گفتن حالا به این غرض هم میشه بود، ولی اون فلاسفه قبلتر تفکیک میکردن بین اینا. متاسفانه این معاصرین میخوان همه چیزو، اصل اینم از چیز شروع شد، از مرحوم لاهیجی شروع شد که همه چیزو یکی کنن، انگار میخوان اتحاد وحدت ایجاد کنن، میخوان وحدت ایجاد کنن. الان تو هفته وحدتی میگه همش میخوان یه جوری بگن همه یه چیز میگن. خب بابا ابن سینا میگه ما غرض رو قبول نداریم، غایت رو قبول داریم، روشن شفاف. حالا ما میایم میگیم نه ما غرض هم قبول داریم، منظورمون از غرض غایت. این دو نشد که غرض غرض، غایت غایت. غایت که اونا میگفتن دوتا معنا داشت. آقای بوغیر بفرمایید دوتا معنا چیه؟ یادتون هست یا نیست؟ من چای نخوردم. هر کی چای خورده بگی.
یکی اون سیر سعودی بود.
غایت یعنی که
از بالا در واقع اون چی میگن اسمش؟ غایت الغایات. چون از خدا شروع میشه میاد به سمت پایین، یکی هم از این
پایین به بالا. ایشون یه چیزی تو ذهنش، این دیگه از ذهن نمیره، از پایین به بالا، از بالا به پایین، سیر سعودی سیر نزولی. یکی این که میگفتن غایت ذات خداست، منظورشون چی بود؟ منظورشون بود که ذات اقتضا میکند غایتی که عرفاً ما به این غایت نمیگیم. عرفاً ما به این غایت نمیگیم، غایت ذات خدا یعنی چی؟ یعنی ذات، اقتضای ذات، ما به این نمیگیم. ولی خب حالا اونا اینو میگفتن. دومی که عرفاً میگیم غایت، میگفتن خودش غایت نداره، فعلش غایت داره، یعنی ذات خدا اقتضا میکنن موجوداتی را که اون موجودات غایت دارن، که اون غایت هم هی غایت اون داره، غایت اون غایتش بعدی، غایت اون غایت تا نهایتاً میرسه به خدا. یعنی هیولا غایتش صورت اوله، رسید به صورت اول غایتش میشه صورت دوم، رسید به صورت دوم غایتش میشه صورت سوم، تا برسه به صورت و صور که خداست که دیگه ماده نداره فقط صورته.
سلام
علیکم و رحمت الله. بنابراین به این دو معنا اینا میگفتن ما غایت رو قبول داریم، اما غرض رو قبول داریم. غرض به چه معنا؟ به این معنا که مال عجل حلفه، نه ما الیه الحرکه، مال عجل حلفه یعنی اون چیزی که اون رو فاعل ملاحظه می کند و برای تحقق اون فعلی را انجام می دهد که اون تحقق پیدا بکنه، این میشه غرض. و بنابراین اینجا بحث اینه که ما با یک فاعل مرید طرفی در غرض، در غایت نه، خدا اراده نداره، ذات اختزا میکند، یه فعلی که اون فعل غایت داره، ذات اختزا میکند یه معنای غایت، اون فعل غایت داره که در نهایت به خدا میرسه، اونم یه معنا، اراده هم در کار نیست. اما اینجا بحث اینه در غرض، غرض اینه که یک فاعلیه که علم داره، غیر از علم اراده هم داره، حالا با اراده میخواد از بین افعال مختلف یکیش انتخاب کنه و اون رو محقق کنه، ایجاد بکنه. میگیم خب چرا این فعل رو محقق کرد، چرا اون فعل رو نکرد؟ خدا میتونست کارهای زیادی بکنه، عوالم بی‌نهایتی رو بیافرد، چرا این آفرید این فعل انجام؟ لمه فعل هذا الفعل، این پاسخ لمه غرضه، یعنی به خاطر این غرض، برای تحقق این غرض این فعل انجام داد. بنابراین ببینید ابن سینا مهمترین دلیلش که تو اشارات فقط همونو گفته، تو کتابای دیگه دلایل دیگه هم داره، برای رد اراده از طریق رد غرض اقدام میکنه، یعنی میگه چرا اراده درست نیست؟ چون اگه اراده درست باشه غرض باید داشته باشه، چون اراده معطوف به غرضه، مرید حتما باید غرض داشته باشه. چرا این اراده رو میکنه اون اراده رو نمیکنه؟ چرا اصل اراده رو انجام میده به جای عدم اراده؟ اونجا چرا غرض مطرح میشه. خب بعد میگه و چون غرض اشکال دارد، اشکالش هم استکماله، پس اراده هم اشکال داره، یعنی برای رد اراده از رد غرض استفاده می‌کنیم، لازمه اراده غرضه، غرض اشکال دارد پس اراده هم اشکال دارد. پس ببینید ما وقتی بحث غرض رو می‌کنیم یعنی یعنی شرطش اراده است، در حالی که در غایت نه، شرط اراده نبود. از نظر فلاسفه خدا اراده مرید نیست که، اراده نداره، فاعل بالعنایه است نه بالاراده نه بالقصد، اما اینجا غایت هم هست، ذات اختصار میکنن، فعلا غایتی دارد، هیچ ضرورتی نداره اراده. بنابراین تفاوت اصلی غرض و غایت همو اراده است. در غرض ما اراده داریم که میخواد یه به یه سمتی بره، چرا میره؟ به خاطر غرض، به خاطر دایی، غرض هم دایی.
این
ما الیه
الحرکه همون که فرمودین همون
قایت اون قایت به معنای دوم، دو تا معنا داشتی، یه معناشون میشه بله.
یعنی
اینکه
میگم
قایت فعله، قایت فعله
آره. اون
بله دیگه، بله فعل به اون سمت میره، هیولا به سمت صورت میره.
چایی
از اشکال نکردید دیگه،
اختیار نیست، اختیار میگیم بهتر از اراده نیست،
نه اصلا هیچ ربطی به هم نداره، ربط داره،
نه منظورم اینه یکی نیست اینجا خدا، چون اونا هم اراده رو یه جوری میگن، یعنی ما وقتی اختیار رو میگیم مرزمون رو با اونا بهتر معلوم میکنیم، اونا در واقع خدا رو یه اراده به هر طریقی شده براش درست میکنن، اما اونی که اشکال داره اینه که اونا خدا رو مختار اساسا نمیدونن، یعنی اختیار به معنای فعل و ترک دیگه، یعنی صحت
الفعل و ترک.
ببینید این شاید بهتر باشه از خود آوردن لفظ اراده.
نه اینجا الان ما بحثمون رو اراده است، منتها اختیار هم هست، ما الان مبادی که گفتیم الان میاییم میگیم مبادی این بحث، یکیش اراده است یکیش اختیاره. عرض بخیر ممکنه اراده باشه ولی اختیار نباشه، ممکنه مثلا اراده، یعنی مثلا به انگلیسی میگیم ویل باشه اما فری ویل نباشه، اختیار نباشه، آزادی نباشه، اینجا هر دو هست، ولی الان بحث ما رو اراده است. بله، این اراده که ما بحث میکنیم پشتش قدرت و اختیاره. یعنی اگه قدرت و اختیار نباشه، اون اراده که ما میگیم نیست. یعنی اراده آزادانه، اراده اختیاری رو ما داریم میگیم، بحث میکنیم. هر دو مورد بحث ما
با هم آورد، چون اگه شما اختیار رو نگید،
نه تو مبادی میگیم، ولی الان فعلا بحث ما اینه که اراده میخواد بکنه. یعنی چی؟ یعنی تخصیص و بعض الممکنات، مثلا فی وقت دون وقت یدون و علا ارادتی، حرف خواجه نصیره. خب پس این چرا اینو تخصیص میده اونو نمیده؟ به خاطر غرض. اما بله، خود این اراده میتونه جبری باشه، میتونه اختیاری باشه، ولی اختیاریه، اختیاریه ما داریم بحث میکنیم. اونا در مورد خدا نه اراده رو قبول دارن، با دلایلی رد میکنن اراده رو، بعد میگن منظور علم به نظام است، نه اختیار قبول. در مورد انسان اراده رو قبول دارن، اختیار قبول ندارن. خب عرض به خدمت شما که پس ما غرض رو اینجوری تعریف میکنیم، هدفیست که به خاطر تحقق آن فاعل مرید فعلی را اراده میکنند، خواه آن هدف به فاعل برگردد، خواه به فعل و مخلوقات. در مورد خدا خب ما میگیم این غایت، این غرض به خدا نمیتونه برگرده، چون مستکبر میشه، پس باید به مخلوقات برگرده. این یک. دوم هم اینه که این غرض هم باید عقلی باشه، غرض باید غرض عقل پسند باشه، نه هر غرضی. مثلا خدا غرضش این باشه من آفریده که من اذیت کنه، درست نیست. غرض نباید به خدا برگرده، باید به ما برگرده، به غیر خود. به غیر خدا هم که برمیگرده نباید ضد عقل باشه. یعنی ما حسن قب قبول کردیم، بعد از حسن قب داریم الان وارد این بحث میشیم. پس غرضه باید منطبق بر حسن قب باشه، یعنی حسن باشه، قبیح نباشه. پس در این قاعده ما بحثمون اینه که خداوند که فاعل مریده، فعلی میخواد انجام بده، فعلی رو اراده کنه، باید غرضی باشه که اون غرضه هم به خدا بر نمیگرده، به مخلوقات بر میگرده، و اون مخلوقات هم غرضی باید باشه که عقل پسند باشه، یعنی حسن باشه، نقبی. حالا یه نکته دیگه هم اینجا هست، ما اونا نمیاریم ولی تو کلمات بود. اصلا ما به نظرمون میاد که اینو ما باید جدا بکنیم، و اونی که اینجا متکلمین امامیه و معتزله بحثو میبردن روی این که خدا باید غرض داشته باشه. غرضم چیه؟ فایده رسوندنه، مصلحت. مصلحت همه قبول داشتن، اصلح اختلافی بود. مصلحت رو همه قبول داشته، اصلح اختلافی بود. تو لطفم که اون که تقریبا اتفاقی اینجا ما اینا نمیخوایم بحث بکنیم، گرچه در همه این عبارت هایی که بود این بحث. ما میگیم آقا این مربوطه به اصل قاعده نیست، چون ممکنه یه کسی اینو قبول نداشته باشه، مثل ماتوریدیه قبول نداشته باشه، اما اصل بگه اصل این که فعل خدا غرض میخواد من قبول دارم، اما غرض این نیست، میتونه غیر اینم باشه. نوعاً متکلمین دیگه اینا رو با هم آوردن، میگن فعل خدا با غرض داشته باشه، استدلال میکنن اگه نباشه قبیحه، اون وقت این غرض به خدا برگرده استکمال میشه، بس به غیر خدا باید. به غیر خدا برگرده یا اضرار قبیحه، پس نفرساندن اون حسنه. ما میگیم آقا این تکه آخره که نفرساندنه، این مصداقه، تعیین مصداق قاعده است، نه خود قاعده. ممکنه یکی اینو قبول نداشته باشه، اینو قبول نداشته باشه به این معنا نیست که قاعده رو قبول نداره. اینو ما بعدم بحث میکنیم، یعنی وقتی این الان قاعده تموم شد، بحث این قاعده تموم شد، بعد میگیم حالا مصداق این قاعده چیه، اصلا میشه مصداقی تعیین کرد یا نمیشه، و اگه میشه چیه. اونا لذا ما اصلا بحث نمیکنیم تو استدلال ها. حالا اونا تو عبارت ها آوردن، ما هم عبارت، چون نمیشه اینا رو جدا کرد، آوردیم عبارت ها رو، ولی هیچ وقت بحث نکردیم چون ممکنه یه کسی اینو قبول نداشته باشه، ما بگیم خب پس اینو قبول نداره، بعد قاعده رو قبول نداره. نه، اینو ما تفکیک کرده از هم، ولی ما بحث میکنیم اینو. بعد که تموم شد قاعده، اینو به عنوان تکمله بحث میکنیم که مصداق این قاعده چی حالا؟ مصداق غرض چیه؟ همون غرضی که این قاعده میگه واجبه، مصداقش چیه؟ اینم یه نکته. خب این قاعده، اگر نکاتی که اینجا در واقع ما باید توجه بکنیم، یکی این که این قاعده عقلیه. ما اینجا نمیخوایم بگیم که خدا این کارو میکنه، میخوایم بگیم این یک مسئله عقلی، یک مسئله نقلی نیست. آیات رو حالا درسته دلیل نقلی هم هم موافقین آوردن هم مخالفین آوردن، اما این مسئله اصلی نیست، اونا معیداتن. این قاعده یک قاعده عقلی است، اونم عقل عملی، یعنی حسن و قبول، مربوط به حسن و قبول، نه عقل نظری. پس بنابراین قاعده عقلیه، مرادم عقل عملیه نه عقل نظری، یعنی بحث حسن و قبول. سوم هم این که غرض با غایت متفاوته، و بحث اینه که واجب است. ما در این قاعده نمیخوایم بگیم، گرچه میگیم ما، ولی اشتباه، مسامحه است. میگیم این قاعده مفادش اینه که افعال خدا غرض دارد، این درست نیست. میگیم ما هم همیشه میگیم اینجوری، نه، قاعده اگه دقیق بخوایم بگیم، باید بگیم که این قاعده میگوید که باید افعال خدا غرض داشته باشد، نه اینکه غرض دارد. وجوب، وجوب، وجوب عقلی، اونم عقل عملی. گرچه ما میگیم افعال خدا غرض داره، افعال خدا معلل به اغراض است، همین افعال خدا معلل به اغراض است، نه این دقیق نیست. میگیم، ما میگیم، همیشه گفتیم میگیم، ولی اینجا میگیم که مسامحه است. لذا اگه شما اثبات بکنید که خدا تمام افعالش غرض داره، باز قاعده اثبات نمیشه. لذا ادله نقلی نمیتونن قاعده رو اثبات بکنن، چون ادله نقلی نهایتا میگن که افعال خدا قایت داره، قرض داره. خب سمم مازد، ما که اینو نمیخوایم اثبات، ما میخوایم نه، ما میخوایم بگیم واجب است. ما نمیخوایم بگیم که دارد، که بگی آیات و روایت گفت دارد. ما میخوایم بگیم عقلا واجب است، یعنی وقتی این قاعده شو زیر مجموعه حسن و قبول، حسن و قبول میگه واجب است دیگه، حکم، حکم، البته حکم عقل عملی، معنی کشفه. همه وجوب ارزشی، ما وجوب ارزشی رو میخوایم اثبات بکنیم. بنابراین ما اگه اثبات بکنیم که خداوند تمام افعالش 100% غرض داره، باز قاعده اثبات نشه. یه بخشی از قاعده اثبات شده، نه تمام قاعده. منتها اگه ما وجوب رو اثبات کردیم، عمومیت هم اثبات میشه. وقتی ما گفتیم چون قاعده عقل تخصیص بردار نیست، یه وقتی اون واجب است هر فعلی از خدا، لذا نکته بعدی که ما میتونیم بگیم عمومیته. عمومیت هم راجب تمام افعال، هم راجب حوزه تکوین و تشریع. لذا متکلمین تو بحثاشون هم در بحث تکلیف و حوزه تشریع این قاعده رو مطرح کردن، هم در حوزه تکوین، یعنی گفتن خدا عالمو که میآفرینه غرض داره. تو تکلیف هم میگفتن خدا تکلیف میکنه غرض داره. تو حالا اینجا قاعده لطف اصلا اینجا مطرح میشه. تشریعیات که غرض داره چیه؟ تقرب به خدا و دین و صلاح و رستگاری و اینا، که لطف هم که ما رو نزدیک میکنه به دین و به رستگاری و فلاح، و پس لطف هم واجبه از اون با. اصلا در حوزه تکوین خدا ایجاد میکنه غرض داره، غرض چیه؟ صلاح خیر ماست. بعضی هم بودن بیشترین خیر. خب پس ما میتونیم اینجوری بگیم این قاعده رو که
مردی که گفتی در واقع ناظر به اون حرف هفتادانی و استدلالانی که آورد که عدله نقلی رو هی می آورد، در بله. شما مرزتون رو دارید با اونا،
بله بله،
همچنان حفظ،
بله، اونا گفتن، گفتن گفتن خدا غرض داره، افعالش غرض داره، قرآن گفته،
آره.
اما میگن این عقلی نیست و الزامی نیست، واقع شده، قرآن گفته واقع شده، میتونستن واقع نشه، میتونه هم بعضی جاها واقع نشه بعد از این یا قبل از این، ولی حالا خدا گفته مثلا مواردی رو گفته من غرض دارم. خب مبانی قاعده را هم 6 تا قاعده گفتیم، 6 تا مبنا گفتیم، 6 مهم نبود قابل ادغام، 5 تا مبنا گفتیم که حسقوب عقلی و ذاتی، که قدرت و اختیار که آقا فرمودن، یکی اراده، یکی عدل الهی، خدا، یکی غنی و کامل مطلق بودن، این 5 تا قبیح بودن اضرار به غیر اون جز هم حسقوب میشه آورد، مستقل لازم است. خب ما بعد از یعنی این نکات رو گفتیم، در کنار این نکات دیدگاه های مخالفان یعنی اشاعره و فلاسفه رو مطرح کردیم، دلایلشون هم بحث کردیم، 17 تا دلیل عقلی آوردن که ما 17 تا دلیل رو بحث کردیم، 5 تا هم دلیل نقلی آوردن که اینم بحث کردیم که حالا تکرار نمی کنیم. بعد اومدیم و دیدگاه های معتزله و امامیه رو در واقع مطرح کردیم و یعنی موافقان، بعد از اینکه مخالفان رو بحث کردیم موافقان رو مطرح کردیم و رسیدیم به ادله، ادلهشون موند، یعنی ادلهشون
صوت بحث
قبلی هست؟ بله اینا تا اینجا هست، همش تو کانال هست. حالا من فکر می‌کنم 29 جلسه ایشون هست، 39 جلسه، 39 جلسه الان تو کانال هست. هم تو تلگرام هست هم تو ایتا، آره هر دو جا هست. عرض به خدمت شما که ببینید ما الان بحثایی که باقی مونده چه بحثایی باقی مونده، یکی ادله موافقان رو باید بحث کنیم، این دوم عرض به خدمت شما دیدگاه مختار رو باید بگیم با ادلهش، سوم آثار و نتایج قاعده رو باید بگیم، سوم چهارم مصداق این غرض رو باید بگیم بحث بکنیم. در واقع 4 تا بحث مونده. پس بنابراین ما الان شروع میکنیم از بحث به اصطلاح ادله موافقان و بعد تا اون بحثای بعدی، این 4 تا ما الان بحث داریم اینجا بحث بکنیم که تعداد بحثایی که کردیم مفاد قاعده رو گفتیم، تاریخچه قاعده رو گفتیم، اهمیت قاعده رو گفتیم، مبانی قاعده رو گفتیم، عرض به خدمت شما که مخالفان رو بحث کردیم، 3 گروه رو، ادلهشون رو بحث کردیم، موافقان رو گفتیم، رسیدیم به ادله مخالفان، موافقان و حالا این 3 تا بحث بعدی. خب من به اولین دلیل که مهمترین دلیل هست یه اشاره می کنم، شما هم روش فکر کنید، بعد فردا این بحث رو به اصطلاح ادامه میدیم. دلیل اول که مهمترین دلیل، اشکال و جوابم زیاد داره. خب موافقان هم مثل مخالفان دلایل عقلی و نقلی داره، مثل مخالفان که 17 تا دلیل عقلی براشون آوردیم و 5 تا دلیل نقلی، اینا هم دلایل عقلی دارن و دلایل نقلی. اون دلایلی که بحث میکنه راجع به این که مثلا سود رسانی باید باشه، اونو ما کاری نداره، ممکنه تو عبارت ها باشه، ولی اون گفتیم که مصداق باید است، اون که مصداق در واقع اون دلایل کار ما، اصل قاعده رو فعلا بحث داریم. خب در بین این دلایل، دلایل عقلی مهمتره چون اون مفاد قاعده رو دلایل عقلی میتونن اثبات کنن، دلایل نقلی ما مثلا نداریم تو نقل بیاد بگه که فرض بکنید که مثلا واجب است، اینجوری که نداریم، که میاد مثلا آیات روایتی ما میتونیم پیدا بکنیم که بیان میکنه که افعال خدا این گونه است، خب این دیگه نهایتا اثبات میکنه که خدا این کار انجام میده، غرض داره، اما اثبات نمی کنه که باید غرض داشته باشه، اثبات نمی کنه. بنابراین ادله عقلی مهمتر از ادله نقلیه، چون مفاد قاعده رو بحث اینه که عقلیه، عقلیه و وجوب عقل عملی، این یک. تو این دلایل هم بعضی از دلایل، حالا چه عقلی چه نقلی، حالا الان میخوایم عقلی رو شروع بکنیم، عمومیت رو هم اثبات میکنه، بعضی عمومیت رو اثبات نمیکنه. یعنی بعضی ها در واقع به صورت به اصطلاح به صورتی در واقع دلیل بیان میشه که ضرورت اثبات میشه و در نتیجه عمومیت هم اثبات میشه. عمومیت هم که گفتیم دو حیث داره، یکی تکوین و تشریع که مثلا مختص تکوین نیست، مختص تشریع، یکی هم همه افعال تکوینی و همه افعال تشریع، نه بخش. بنابراین اون دلایل نقلی یا دلایل عقلی که عمومیت و ضرورت رو اثبات نمیکنه، اونا در درجه دوم اهمیت هم، اونا بخشی از قاعده رو اثبات میکنن، نه همه قاعده. این هم یه نکته. خب پس ما اول از دلایل عقلی شروع میکنیم و در دلایل عقلی هم اول از دلایلی که واقعا اون مفاد رو به صورت کامل اثبات میکنه، یعنی ضرورت رو و عمومیت رو. خب یه اشاره به دلیل اول بکنم. مهمترین دلیلی که به هر حال اینجا وجود داره، همونی که حالا تحت عنوان برهان حکمت، برهان حکمت ازش نام میشه، شاید هم تو نقل قولهایی که پارسال کردیم در ضمن مباحث دیگه بود این دلیل، شاید یادم نیست، بود به هر حال یه اشاراتی بود به این دلیل، نه بود حتما بود، چون به هر حال ما میخواستیم نقل کنیم که اینا قائل به قاعده. خب در ضمن دلیل هم آوردن دیگه بالاخره. خب خلاصه این دلیل اینه که فعل اگه غرض نداشته باشه میشه عبس، و فعل عبس هم قبیحه و از فاعل حکیم صادر نمیشه. حالا ما اینو میشه با دو تا استدلال، یعنی صغرا و کبرا، نتیجه بیان کرد. یک استدلال به این صورت، صغرا اینکه فعل بدون غرض عبس هست، کبرا فعل عبس قبیح هست، نتیجه فعل بدون غرض قبیح هست. خب حالا همین نتیجه رو میبریم صغرا قرار میدیم. پس صغرا این شد فعل بدون غرض قبیحه، کبرا این شد که فعل عبس، فعل بدون غرض ببخشید عبسه، کبرا اینه که فعل عبس قبیحه، نتیجه اینه که فعل بدون غرض قبیحه. حالا همین نتیجه را که فعل بدون غرض قبیحه رو میبریم صغرا قرار میدیم، میگیم فعل بدون غرض قبیح هست، خداوند حکیم و عادل فعل قبیح انجام نمیدهد، یا دقیقتر نباید انجام دهد. نتیجه اینه که خداوند حکیم و عادل نباید فعل بدون غرض انجام دهد. پس این با دو تا استدلال نتیجه میگیریم که فعل عبس، ببخشید فعل بدون غرض قبیحه و خداوند انجام نمیده. در اون استدلال اول اثبات کردیم که فعل عبس قبیحه، در اینجا گفتیم که قبیح رو هم خدا انجام نمیده، یعنی اونجا از حسن و خوب استفاده کردیم، اینجا از عدل. عدل عدل یعنی چی؟ یعنی تنزیه الباری عن فعل القبیح و الاخلال بالواجب.
فرض کنیم یه انسان عاقل بالغی، یه سری از کاراش از روی اختیار نیست، مثلا بدنش یه جوریه که دستش یک میوت میکنه.
بله.
آیا حالا میگن این کارش قویه؟
خب دیگه پس شما به اون مبانی الان خلاصه کردم، برای همین که این اشکال رو نکنید. اونجا گفتیم از مبانی این بحث یکی اختیاره. بنابراین فعل رشه دست اصلا خارج از این بحث.
خب نه، خب این فلسفه رو راحت میتونم بگن اونا وقتی ضرورت رو مطرح میکنن و میگن فعل خدا اینطوریه و اختیارم قاعدتا به معنی شما نمیپذیرن دیگه.
اونا در واقع معتقدند که همه عالم، چه این رشه دست من، چه این برداشتن عینک، همش اقتضای ذات خود است. منتها در اینجایی که عینک برمیدارم، اون سلسله علل که میاد، یکی از اون سلسله علل بلکه به یه من آخرین اراده منه، که البته اونم به اقتضای ذات خود است. اما در رشه دست همه اون سلسله علل هست الا اراده، هر دو اقتضای ذات خوده. ما با نگاه خودمون نگاه کنیم، همونی که حرفی که شهید صدر گفته، حرف دقیقیه، واقعا بر اساس اون مبنا اصلا نوبت به این بحث نمیرسه، چون اقتضای ذات خداست دیگه. اصلا نوبت به این به حسن و قبح خوب بد که حالا بعد بگیم که آیا قوی هست، یه مصداقش هم غرض دارد ندارد، اصلا نوبت به این بحث ها نمیرسه. ذات خدا اقتضا کرده، من دستم حرکت میدم. چنانکه در مورد افعال خود خدا هم اونا قائل به معلل بودن افعال الهی به اغراض نیستن. البته در مورد انسان هستن، چون انسان رو مرید میدونن، انسان رو مرید نه، ولی ما میگیم آقا اراده به قول آقا کافی نیست. در مورد انسان اراده قائلن، اراده هم معطوف به غایت و غرضه، طبیعیه، ولی میگیم آقا بازم چون اراده مبتنی بر اختیار نیست، یعنی نمیتونست اراده نکند، بنابراین بازم ما اصلا صاحب انتفاع موضوعه. من نوبت نمیرسه به بحث ضرورت ارزشی. البته حالا شما الان اشکال کردی، هنوز ما به اشکال نرسیدیم، الان خودمون اشکالات زیادی مطرح، الان که نه جلسه بعد ممکن اشکال شما رو هم گفته باشن، نمیدونم بعد الان ببینیم برسیم. ولی حالا اجمالا این خلاصه استدلاله. حالا جلسه بعد عرض به خدمت شما عبارتهای رو به سلام ما میخونیم از علما که ببینید از خودمون اینا در نیاوردیم، بعد اشکال جواب رو بحث میکنیم. خیلی اشکال کردم به این دلیل، اشکال جواب، اشکال جواب، ان شاء الله جلسه بعد بحث میکنیم. السلام علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.